ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش هایی داریم در مورد این که سازمان همکاری شانگهای درباره نارامی ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. اعلان نتایج تفتیش آرای انتخابات به تعویق افتاد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
تاجیکستان از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان حمایت کرده است. والی کنر میگوید در درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای اردوی ملی 15 مخالف مسلح کشته شدند. و در انفجار در شهر کویته پاکستان صبح امروز 3 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. سلام، تفصیل خبرها. تاجیکستان از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان حمایت کرده است. این مطلب در ملاقات دو جانبه رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه بیان شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این ملاقات گفت حکومت وحدت ملی نه تنها برای مردم جنگ زده افغانستان بلکه برای همه منطقه نقش مهمی را بازی کرده می تواند. بر اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در جریان این ملاقات از دوام همکاری ها بین دو کشور همسایه اطمینان داده شده است. تاجیکستان با افغانستان 1344 کیلومتر سرحد مشترک دارد. ولی کنر میگوید در درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای اردوی ملی 15 مخالف مسلح کشته شدند. شجاع الملک جلاله به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 17 مخالف مسلح دیگر نیز زخمی شدند و گفت حادثه زمانی رخ داد که صبح امروز طالبان مسلح بر پوسته های اردوی ملی در ولسوالی مانوگای حمله کردند و با مقاومت این نیروها روبرو شدند. به گفته ولی کنر در این رویداد 3 سرباز اردوی ملی کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. اما طالبان مسلح ادعا میکنند که در این حمله 2 پوسته پلیس را در ولسوالی مانوگای به تصرف خود درآوردند و تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند. مقامات افغان این ادعا را تایید نکردند. به اساس یک خبر دیگر، طالبان مسلح حوالی ساعت 5 صبح امروز بر ساختمان ولسوالی جانخیل پکتیا حمله کرده و درگیری تاکنون جریان دارد. از زلمه اوریا، قمندان امنیتی پکتیا به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در برابر این حملات به دفاع پرداخته و تاکنون 3 تن را به شمول قمندان این گروه 40 نفره کشتند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. و امروز شنبه، مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی با گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 60 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 74 افغانی و 45 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی. ادامه خبرها. در انفجار در شهر کویته پاکستان صبح امروز 3 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پلیس میگویند این حادثه پس از نماز صبح زمانی رخ داد که یک انفجار موتر بم در کنار موتر ملیشه ها صورت گرفت. پلیس گفته است که در این رویداد یک ملیشه کشته و 4 ملیشه دیگر زخم برداشته و سایر زخمی ها غیر نظامیان بودند. مسئولیت این انفجار را تاکنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته است، اما قبل از این حملات بر پلیس و ملیشه ها را سازمان های بلوچ به عهده گرفتند. در یک خبر دیگر میشنوید که بر اساس گزارش ها از پاکستان، حداقل 3 افسر نیروهای بحری این کشور به اتهام دست داشتن در حمله بر فابریکه کشتی سازی شهر کراچی دستگیر شدند. در این حمله که در 6 ماه سپتامبر صورت گرفت، یک کارمند فابریکه کشتی سازی و 2 حمله کننده کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان توانستند که 4 حمله کننده دیگر را بازداشت کنند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند 3 مقام نیروهای بحری پاکستان در این هفته در ایالت بلوچستان زمان دستگیر شدند که تلاش می‌کردند به افغانستان فرار کنند. طالبان پاکستانی و شاخه جدید شبکه القاعده در جنوب آسیا مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در نشست پارلمان گفته است که حمله کننده ها از داخل نیروهای بحری کمک به دست آورده بودند. سخنگوی قصر سفید میگوید امریکا دیروز در جنگ علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام داخل شد. جوش ارنس در اظهاراتش عبارت جنگ را پس از اینکه جان کری وزیر خارجه امریکا استفاده از این کلمه را رد کرد بیان نموده است. جان کری روز چهارشنبه گفته بود که امریکا تنها در یک عملیات مهم ضد تروریسم دخیل بوده و استفاده از کلمه جنگ در این مورد درست نیست. جوش ارنس که نوقت دیروز در واشنگتن صحبت می کرد گفت ایالات متحده امریکا با گروه دولت اسلامی عراق و شام در جنگ قرار داد که با القاعده و متحدین آن در تمام جهان قرار داشت. امریکا تا کنون 158 حمله هوایی را علیه گروه دولت اسلامی انجام داده و 1600 عسکر این کشور برای مبارزه با تهدیدها از سوی این گروه در عراق جابجا شدند. بر اساس یک خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفته است اطمینان دارد که ایالات متحده یک ائتلاف وسیع را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تشکیل می‌دهد. آقای کری که دیروز در انقره پایتخت ترکیه صحبت می‌کرد گفت اکنون تعیین نقش هر کشور در این ائتلاف بیش از وقت است. او افزود این هم مناسب نیست که ایران در کنفرانس 15 سپتامبر در پاریس سهم بگیرد که در آن فعالیت‌ها برای شکست این گروه جهادیست در عراق هماهنگ می‌شود. قبل از این فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در بغداد گفته بود که کشورش حاضر است تا کمک‌های بیشتر نظامی را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی به عراق مهیا بسازد. در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه حملات هوایی را در عراق انجام خواهد داد، اولاند گفت پاریس در یک زمان مناسب در این مورد تصمیم می‌گیرد. فرانسه مهمات جنگی و کمک‌های بشری را به عراق ارسال کرده است. و واتیکان میگوید پاپ فرانسیس در اواخر ماه نوامبر امسال به ترکیه سفر خواهد کرد. این سفر زمان جنبه رسمی گرفت که واتیکان دعوتنامه ای را از سوی رئیس جمهور ترکیه به دست آورد. انتظار می رود که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان در سیوم ماه نوامبر در شهر استانبول باشد که با رهبر کلیسای ارتودکس یک جشن مهم مذهبی را برگزار کند. پاپ قرار است در 21 ماه دسامبر از آلبانیا دیدن کند. پاپ بندیکیت 16 در سال 2006 میلادی به شهر استانبول سفر کرد و در مسجد آبی با یک روحانی مسلمان یک جا دعا کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. نگرانی های سازمان همکاری شانگهای در مورد وضعیت کنونی افغانستان. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پایان مرحله تفتیش آرا تا روز یکشنبه به تعویق افتاد.
از چاک بیطرف همکارای ما در گودام ها در تشخیص علمی صندوق ها مصروف هستند. نومین جلسه نهایی را گرفته و پروسه تفتیش نقطه پایان بتن.
آیا گزینه نو امریکا برای حل بحران انتخابات افغانستان می تواند این گره را باز کند؟ مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد این که ده ها نفر در بغلان خواهان مجازات فوری عاملین تجاوز جنسی بر زنان در پغمان شدند. یک تن از آنها می گوید
محکمه اول، محکمه دوم، محکمه سوم، این چی ضرورت داره قانون تو سر ما تطبیق میکنی؟ محکمه امروز کدامش بگو؟
مصاحبه با سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان در مورد مذاکرات برای عملی شدن قرارداد سرک حلقوی هرات فاریاب و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان همکاری شانگهای در مورد نارامی ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. این نگرانی ها دیروز در 14 اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ابراز گردید. موضوع افغانستان در صدر ایجندای رهبران سازمان همکاری شانگهای قرار داشت. رهبران سازمان همکاری شانگهای در این جلسه روی یک برنامه کمک نظامی و مالی به افغانستان موافقه کردند. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
کمک نظامی و مالی به افغانستان در جلسه رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پس از آن مطرح شد که رهبران کشورها در این نشست در مورد وضعیت امنیتی کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند. رهبران سازمان همکاری شانگهای در 14 نشستشان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان روی وضعیت امنیتی افغانستان بحث و گفتگو کرده، با حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور اطمینان دادند که با افغانستان کمک مالی و نظامی می نمایند. فرهاد میلاد خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره افغانستان در این نشست چنین گفت:
اون چه آقای حسن روحانی در همین نشست در مورد افغانستان بود، وقتی کشورها صحبت میکنن درباره امنیت افغانستان و مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، اونا این نکته رو خیلی کم ذکر میکنن که در این مبارزه کمک های اقتصادی، یعنی کمک های مالی به افغانستان و به پایستاد شدن اقتصادش، به پایستاد شدن خود کشور، خود یک مبارزه خیلی مؤثر علیه تروریسم است. اونا یک برنامه آماده میکنن که حامل کمک های اقتصادی مالی و نظامی به حکومت افغانستان است.
اما فرهاد میلاد گفت جزئیات این برنامه معلوم نیست. ضمناً حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست شانگهای با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی روابط دو جانبه دو کشور ملاقات کرده، اطمینان داد که تهران در همه عرصه‌ها افغانستان را کمک می‌کند. در این میان اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در نشست دیروزی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت تامین صلح در افغانستان تنها از راه نظامی ممکن نیست. او گفت: همه جوانب که به حل مشکل افغانستان علاقه‌مندند مطمئن باشند که تنها از طریق نظامی نمیتونند در افغانستان صلح را تامین کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بیانیه در این نشست پایان پروسه انتخابات افغانستان را تقاضا کرده و ابراز امیدواری کرد که نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF ماموریت را که سازمان ملل متحد به آنها سپرده درست انجام دهند. همزمان با این اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان می نویسد حامد کرزی در اجلاس شانگهای تروریسم و افرادگرایی را برای تمام منطقه مشکل اساسی دانسته و خانه مبارزه مشترک علیه این پدیده شده است. اعلامیه از قبل حامد کرزی می نویسد که می گوید ریشه تروریسم در خارج از افغانستان است و تحت عنوان سیاست خارجی از مبارزه با تروریسم استفاده کردن به نفع هیچ کسی نیست. روسیه ریاست دوره‌ای بعدی رهبران سازمان همکاری شانگهای را به عهده خواهد داشت و قرار است 15 نشست آن در شهر اوفای روسیه برگزار شود. مقامات روسیه میگویند پس از این برای توسعه سازمان شانگهای تلاش می شود تا زمینه برای شمولیت شمار دیگری از کشورها در این سازمان فراهم گردد.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلان نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جنوبی ببخشید ریاست جمهوری بنا بر مشکلات تکنیکی به تعویق افتاد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل در این مورد سخن گفت. کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گفته بود نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز جمعه در جلسه علنی اعلان می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز یکشنبه از سوی این کمیسیون اعلام می‌گردد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون به روز جمعه در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت بنابر مشکلات تکنیکی آنها نتوانستند نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنند. آقای نورستانی میگوید از جمع 4263 محل که باقی مانده بود 405 محل آن بنابر مشکلات تکنیکی به بررسی مجدد نیاز دارد.
تشخیص علمی 405 صندوق جریان داره. از چارت به طرف همکارای ما در گودام ما در تشخیص علمی صندوق ها مصروف هستن. نومین جلسه نهایی را گرفته با پروسه تفتیش یک نقطه پایان بدیم و روان میکنیم به کمیسیون شکایت انتخاباتی روز یک شنبه انشالله روز آخری تفتیش است اینجا.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آرای این 405 محل مربوط به 31 ولایت کشور میباشد و باید به گونه جدی دوباره بررسی گردد. کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گفته بود نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به روز جمعه در یک جلسه علنی اعلام میکند. با گفته آقای نورستانی تفتیش دوباره این محلات روی شفافیت این پروسه تاثیرگذار میباشد. در همین حال آقای نورستانی میگوید پروسه تفتیش 100% آرا به خواست هر دو کاندید تحت نظارت ناظرین ملی و بین المللی صورت گرفته و باید هر دو کاندید نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند.
هیچ دلیل دیگر نمانده که ستادهای انتخاباتی کاندیدهای محترم نتیجه این تفتیش را نپذیرند، به خاطر از اینکه تمام چک لیست ها و تمام معیارهایی که اونا پیشنهاد کرده بودند از طرف جامعه بین المللی قبول شد، تحت نظارت جامعه بین المللی و تحت نظارت یون و تحت نظارت ناظرین ملی این تفتیش را بررسی کردند.
پس از اعلام این نتایج تفتیش آرا به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده می شود و کاندیدان می توانند ظرف 48 ساعت شکایتشان را به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج کنند. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از بررسی نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را در اختیار آنها قرار می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، آیا جنجال های انتخاباتی افغانستان با یک نسخه نو پیشنهادی امریکا حل می شود؟ در حالی که هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان ادعای پیروزی دارند و تقلب های گسترده ای در انتخابات صورت گرفته است، رئیس جمهور امریکا باراک اوباما پلان دارد نسخه جدیدی را در افغانستان عملی سازد که در آن هیچ برنده و هیچ بازنده در انتخابات وجود نداشته باشد و یک حکومت وحدت ملی با یک سیاست همه شمول ایجاد گردد. ولی آیا این نسخه اوباما برای افغانستان که با مشکلات دیگری هم مواجه است مؤثر خواهد بود؟ در این مورد نشریه فارن پالیسی مطلب دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ماه گذشته در مصاحبه با نیویورک تایمز از پالیسی جدید کشورش برای شرق میانه سخن گفته بود. نیویورک تایمز گزارش داد که اوباما در نظر دارد تمایل امریکا به حمایت از کشورها را تا حد ابراز کند که جوامع مختلف در شرق میانه مجبور شوند به یک سیاست همه شمول هیچ برنده و هیچ بازنده توافق کنند. فورن پالیسی می نویسد با وجود آن که در این مصاحبه از افغانستان نام بردن نشده بود، ولی اوباما خواهان ایجاد چنین یک رای حل برای افغانستان نیز می باشد. در عمل اداره رئیس جمهور اوباما چنان نشان داده است که اگر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به یک چارچوب حکومت وحدت ملی که روی آن در ماه جولای توافق شد عمل نکنند، کمک های مالی امریکا به افغانستان به شکل ناگهانی متوقف خواهد شد. در حال حاضر پروسه سیاسی در افغانستان با بنبست مواجه است و هر دو کاندید ادعای پیروزی دارند، ولی امتحان اوباما آنها را وادار به یک سازش می سازد. پس به نظر می رسد یگانه انتخاب این دو کاندید رسیدن به توافق تقسیم قدرت در یک حکومت انتقالی بر اساس دکترین اوباماست. فورن پالیسی می نویسد از نگاه استراتژیک دکترین جدید رئیس جمهور اوباما مبهم به نظر می رسد. چارلز کراوتهامر یک خبرنگار واشنگتن پست این دکترین اوباما را دور از واقعیت دانسته و آن را یک تکتیک و عکس‌العمل مبتکرانه اوباما خوانده است. نیویورک تایمز می نویسد متاسفانه به نظر می رسد که جامعه جهانی با الهام گیری از امریکا از رسیدگی به ادعای عبدالله مبنی بر تقلب ماهرانه در انتخابات عاجز است و در بدل خواهان ایجاد یک حکومت وحدت ملی شده است. فورن پالیسی می نویسد بحران انتخاباتی در افغانستان باید هر چه زودتر خاتمه یابد. اوضاع امنیتی و اقتصادی آن کشور هر دو به دلیل بن‌بست 5 ماهه انتخاباتی متاثر و متضرر شده است. با وجود آن که اوباما عبدالله و غنی را وادار به خوردن تابلیت وحدت ملی می کند، جامعه جهانی و دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان باید این نسخه اوباما را به حیث یک حل موقتی تلقی کنند. در واقعیت این نسخه اوباما راه است برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع به دلیل آنچه کارشناسان بی‌طرف پروسه مملو از تقلب انتخاباتی می‌خوانند، پروسه‌ای که می‌توانست پیش‌بینی و جلوگیری گردد. از نگاه سیاسی جامعه جهانی موافق نشد احتمال تقلب‌های گسترده در انتخابات را ببیند و در بدل روایت‌های غیر واقعی می‌داد. مثلا قصر سفید سال 2014 را یک سال محوری برای افغانستان می‌خواند و می‌گوید این سال است که ماموریت جنگی خود در افغانستان را خاتمه می‌دهند و یک انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ افغانستان صورت می‌گیرد. فورن پالیسی می‌نویسد ائتلاف بر رهبری آمریکا با این مثبت سنجی هایش ساده در چنگ طالبان افتاد. از دید طالبان این انتخابات طبق پلان پیش رفته است. ملا عمر رهبر طالبان در پیام ایدی سال گذشته اش انتخابات را یک درامه فریبنده خوانده بود. فورن پالیسی از بدتر شدن اوضاع امنیتی و وضعیت اقتصادی افغانستان نیز یاد کرده و در اخیر مقاله می نویسد مدل یا نسخه هیچ برنده و هیچ بازنده نه با الفاظ سیاسی، نه با امنیتی و نه هم با الفاظ اقتصادی افغانستان را کمک خواهد کرد که از منجنیقی که در آن قرار دارد براید. بخشی از مشکل این است که امریکا یک استراتژی دراز مدت برای افغانستان ندارد و به همین سبب فاقد برنامه است که افغانستان را در خروج از این بحران کمک کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و حفر خندق در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان از جمله مطالبی اند که در سرخط روزنامه‌های چاپ امروز کابل قرار گرفتند. روزنامه ویسا به نقل از سخنان سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد نوشته که تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطابق معیارهای جهانی پیش برده شده است. به نقل از روزنامه، بان کی‌مون از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواسته که به تعهداتشان در خصوص ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان عمل نمایند. روزنامه سرنوشت نیز روی همین مسئله مطلبی را منتشر ساخته که بان کی‌مون گفته است سازمان ملل متحد به همکاری‌هایش با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. روزنامه غیر دولتی محور در یک مطلب جداگانه به درخواست سفیر آمریکا از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده است. روزنامه نوشته است جیمز کنینگ هم گفته که افغانستان برای بار اول در مرحله انتقال قدرت به شکل دموکراتیک قرار دارد و به گفته وی این دستاورد با قربانی به دست آمده و نباید فراموش شود. در مورد اظهارات جیمز کنینگ هم روزنامه سرنوشت نیز نوشته بزرگان سیاسی باید به آرزوی میلیون ها افغان احترام نمایند که با در خطر انداختن زندگیشان در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نموده و به نامزد مورد علاقهشان رای دادند. روزنامه محور نیز نوشته است که عبدالله عبدالله نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت، اما برخی از دوستان نزدیکش معترض باقی میمانند. در این مطلب به اظهارات اخیر عطا محمد نور والی بلخ که یکی از اعضای ارشد تیم اصلاحات و همگرایی به حساب می آید اشاره شده است. حفر خندق در آن سوی خط دیورند از سوی پاکستانی ها مطلب دیگری است که روزنامه محور به آن اشاره نموده است. به نوشته روزنامه، نیروهای سرحدی پاکستان مستقر در شهر کویته با نشر یک اعلامیه گفتند در آن ساحه کار حفر خندق را که حدود 480 کیلومتر طول دارد آغاز کردند تا جلو ورود مخالفان مسلح را از افغانستان به خاکشان بگیرند. سرنوشت در مورد عکس‌العمل سران پشتون‌ها اشاره کرده که این کار حکومت پاکستان را دسیسه پنجاب به خاطر جدا کردن پشتون‌ها عنوان کردند. روزنامه ویسا مسئله دیگری یعنی در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی در نشست شانگهای مطلبی را منعکس ساخته است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته که گفته است آنانی که تروریسم و افراطیت را من حیث وسیله سیاست استفاده می کنند باید درک کنند که این گونه تلاش ها هرگز به ثبات دائمی شان نمی انجامد. به نقل از روزنامه، رئیس جمهور کرزی تروریسم را تهدید بزرگ برای منطقه عنوان کرده و خواهان مبارزه مشترک علیه آن شده است.
پاکستان روی خط دیورند خندق حفر می کند.
هدف اسلام آباد از این کار چیست و افغانستان در این باره چه موقفی دارد؟ همین موضوع را امروز در برنامه زیر آسمان کبود به بحث می‌گیریم. از ساعت 3 تا 5 در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، پدیده جهادست‌های زن که به دنبال جهادگران مرد در بریتانیا ظهور کرده این کشور را نگران ساخته است. پیوستن صدها مرد بریتانیایی با گروه‌های افراطی در سوریه و عراق از چندین ماه به این سو توجه مقامات بریتانیایی را به خود جلب کرده است، ولی در این اواخر از پیوستن زنان بریتانیایی به این گروه‌ها نیز گزارش شده که نه تنها برای ارگان‌های مبارزه علیه تروریسم بلکه برای خانواده‌های مسلمان این کشور نیز دردسر ایجاد کرده است. در این مورد روزنامه ایندیپندنت تحلیلی دارد که نکات مهم آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
چرا زنان برتانوی به گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه می پیوندند؟ سؤال است که روزنامه ایندیپندنت در آغاز مطلب خود مطرح ساخته است. روزنامه در ادامه می نویسد اگرچه باور کردنش مشکل به نظر می رسد، ولی هستند زنانی که خلافت اسلامی را آزادی بخش می بینند. روزنامه عکس یک زن با حجاب را نیز نشر کرده، او را اقصا محمود معرفی می کند که 20 سال عمر دارد و 9 ماه پیش از گلاسگو به سوریه رفته با یکی از جنگجویان گروه دولت اسلامی ازدواج کرده است. ایندیپندنت می نویسد پس از اینکه گزارش ها گفتند که زنان برتانوی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی به سوریه می روند، داستان های زنان خارجی جنگجو به سرعت منتشر شد. دو ماه پیش داستان دختران نوجوان دوگانگی به نامهای سلما و زهرا حلانی در سرخط اخبار قرار گرفت و تفصیل رفتن آنها به ترکیه و از آنجا به سوریه برای پیوستن با برادر آنها که گمان می رود یکی از جنگجویان گروه دولت اسلامی است منتشر شد. همچنین یک زن 25 ساله و مادر دو فرزند که به اسلام گراییده و خدیجه دار معرفی شده در اوایل سال جاری برای پیوستن با گروه دولت اسلامی به سوریه رفته است. او در پیامک توییتر خود نوشته است که آرزو دارد نخستین زن باشد که گروگانان را میکشد. چند روز پیش گزارش شد اقصا محمود که سال گذشته به سوریه رفته در پیامک توییتر خود مردان مسلمان بریتانیا را به انجام حملات در داخل این کشور ترغیب کرده است. ایندیپندنت می افزاید علارغم این که افراطی شدن زنان تا حدی که به گروه دولت اسلامی بپیوندند مردم و رسانه های بریتانیا را تکان داده است، ولی این امر نباید شگفت انگیز باشد. در واقع کدام دلیل وجود ندارد تا باور شود که زنان نسبت به مردان کمتر به تندروی می گرایند. روزنامه می نویسد عین داستان ها و تبلیغات که شمار از مردان را با پیوستن به گروه دولت اسلامی اغوا کرد، زنان را نیز مخاطب قرار داده است. احساس همکاری در یک قضیه بشر دوستانه و به زعم آنها اسلامی، دلچسپی مسافرت به یک منطقه دور افتاده برای پیوستن به یک دولت بیمثال، برای مخاطبان زن نیز قناعت بخش شده می تواند. ایندیپندنت می افزاید که تصور ازدواج با یک تن از جهادگران چون یک مرد واقعی که در خدمت خلافت قرار گرفته باشد هم شاید برای برخی از این زنان تشویق کننده باشد. روزنامه می نویسد شاید متناقض به نظر برسد، ولی به خاطر همین سببهای ذکر شده برخی زنان مفکوره مسافرت به سوریه و عراق را آزادی بخش می پندارند. در این حال امام طرفه بغاجاتی، یک عضو کمیسیون اسلامی اتریش، می گوید اکثریت جوانانی که از غرب رفته با گروه‌های شبه نظامی در سوریه پیوستند چندان معلومات از اسلام ندارند.
هناك عدة عوامل. العامل الأول هو غالبا ما نلاحظه أن الشباب الذين يذهبون مع هؤلاء أصحاب هذه الأجندة غالبا
چندین عامل وجود دارد. نخستین و قابل ملاحظه ترین عامل این است که جوانانی که به این گروه ها می پیوندند کدام رابطه قبلی قوی با اسلام و مسلمانان نداشتند. آنها هرگز به مساجد نرفتند و برخی آنها حتی نماز خواندن را نمی دانند. پس به همین ملحوظ آنها قبل از اختیار مسیر دینی به سرعت زیر تأثیر احساسات قرار می گیرند. با آنها گفته می شود که حقیقت مطلق نزد ماست. ما شما را برای حق، شهادت و جنت رهنمایی می کنیم.
الحقیقت المطلقه هی فی ایدینا و نحن نریکم طریق الحق طریق الشهاده طریق الجنه فیاخذونهم.
قبل از اینکه بیشتر مردم درباره گروه دولت اسلامی بشنوند، یک شمار اندک زنان برای لواهای زنانه پلیس در رقعه در سوریه در بدل معاش ماهانه جهت خدمت در پوسته های تلاشی استخدام شدند. یک شرط استخدام این بود که زنان باید میان 18 تا 25 سال عمر داشته و مجرد باشند. اما علی‌رغم شایعات اشتراک زنان جهادگرا در اعمال خشونت و دهشت افغانی، گروه دولت اسلامی به نوشته روزنامه اندیپندنت برای دهشت افغانی از زنان کار نمی‌گیرد و با تطبیق سختگیرانه شریعت اسلامی در مناطق زیر تصرف این گروه، نقش زنان به وظایف ابتدایی آنها چون مادر و همسر محدود است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه.